بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. درس بدایة الحکمه، خلاصه بدایة الحکمه، کتاب التمهید بالحکمت الالهیه. رسیدیم به مرحله هشتم، بحث نفس الامر. پیش از اینکه وارد بحث بشیم، یکی از حکمت‌های نهج البلاغه رو به رسم و سنت حسنه ترجمه میکنیم میخوانیم انشاءالله که مفید فایده بوده باشن. امام علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت پنجم نهج البلاغه میفرمایند: العلم وراثه کریمه و الآداب حلل مجدده و الفکر مرآة صافیه. ترجمهش اینه: دانش و علم میراثی گرانمایه است، آداب زیورهایی تازه و نو به نو هست، و اندیشه آینه صافی است، مرآة صافیه. مختصر و مفید اگر بخوایم توضیح بدیم، امام در بخش اول می‌فرماید العلم وراثه کلمه، اشاره به این مطلب داره که گرانبهاترین و با ارزشترین میراثی که انسان میتونه از خودش به یادگار بگذارد و آیندگان هم از او بهره مند بشن علم و دانش. این سخن شبیه اون روایتی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. ایشون می‌فرماید: ان العلماء ورثه الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ به حظ وافر. دانشمندان یا علما وارثان انبیا هستند، چرا که انبیا دینار و درهمی از خود به یادگار نمیذارند، به ارث نمیذارند، بلکه علم و دانش رو به ارث می‌ذارن. هر کس از این علم و دانش بهره بگیرد، از علم و دانش انبیا بهره فراوان برده است. در دومین جمله، دومین بخش، امیرالمومنین می‌فرماید: والآداب حلل مجدده. آداب انسانی لباس زیبایی است که کهنگی ناپذیر است، نو به نوع. گوی انسان لحظه به لحظه، انسان با ادب لحظه به لحظه لباس‌های نو به تن می‌کند. منظور از آداب می‌دانید اون فضایل اخلاقی است، مخصوصا چیزهایی که به روابط اجتماعی مربوطه، مثل تواضع، امانت، صداقت، محبت، خوش‌رفتاری و مانند اینها. حلل جمع حله است به معنای لباس زینتی، مجدده به معنای چیزی که دائما داره تجدید و نو میشه و هرگز کهنه نخواهد شد. امام گویی می‌خواد بگه این صفات برجسته انسان، اون صفات اخلاقی انسانی، مانند لباس‌های زیبایی است که آدمی بر تن می‌کنه و هرگز کهنه و فرسوده نمیشه، برخلاف لباس‌های ظاهری که هم کهنه میشه هم ممکنه دست دزدان و سارقان بیفته و از بین بره، ولیکن لباس اخلاق، لباس ادب هیچگاه کهنه نخواهد شد. حتی در حدیث دیگری از امیرالمومنین داریم که می‌فرماید: کفاک ادبا لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیرک. برای اینکه ادب داشته باشی همین بس که آنچه برای دیگران نمیپسندی دوری کنی، از آنچه برای دیگران نمیپسندی دوری کنی. یعنی وقتی از دیگران نمیپسندی که باید اینطور رفتار بکنن، تو هم همون رفتار رو با اونا انجام نده. در فراز سوم امام میفرماید که والفکر مرآت صافیه. خب مقصود از فکر یا اندیشیدن همانیست که به تعبیر منطقدانها میگیم الفکر حرکت من المبادی الی المعانی. فکر و تفکر حرکت از در میان معلومات هست برای کشف مشهور. حرکت از معلوم برای کشف مشهور میشه فکر. حالا اگر نفس انسانی از هوا و هوس و حجاب‌های شناخت دور باشه، به منزله یک آینه شفافی میشه که چهره حقایق رو به انسان نشون میده. به انسان میتونه به واسطه این تفکر راه درست رو از راه خطا بشناسه. حتی در روایت دیگری هست در اعمالی شیخ طوسی اومده که میخوانیم لا عبادت که تفکر فی صنعت الله عز و جل. هیچ عبادتی برتر از اندیشیدن در مخلوقات و آفرینش خدا نیست. یا مثلا داریم تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، یا عبادت سنه، هر دو تعبیر هست. تفکر ساعت یعنی یک لحظه، یک لحظه تفکر بهتر است از عبادت 70 سال. یا مثلا در مورد ابوذر آمده: کان اکثر عبادت ابوذر رحمه الله علیه التفکر والاعتبار. بیشترین عبادت ابوذر اندیشیدن و عبرت گرفتن بود. بسیار مهم. خب همینجا توضیح حکمت رو به پایان میرسونیم، وارد بحث خودمون میشیم. در بخش هشتم از خلاصه بدایت فکر مرحله اولا، علامه طباطبایی به تناسب بحث اصالت وجود وارد معنای نفس الامر میشه. شما همه در منطق خوانده اید. گزاره و قضیه اصطلاحاً یا گزاره بر دو قسم، یک گزاره خبریه داریم، یک گزاره انشائیه. همه میدانید که گزاره خبری به گزاره گفته میشود که قابل صدق و کذب است و گزاره انشائی به گزاره گفته میشود که قابل صدق و کذب نیست. خب شما از کجا متوجه میشوید که گزاره های خبری یا به تعبیر منطقدان ها قضیه، اسم دیگه گزاره خبری که خبر از واقع میدهد بهش میگن قضیه، این قضیه مطابق با اصطلاحاً این قضیه صادق هست یا کاذب؟ از کجا متوجه میشید که فلان قضیه صادق هست یا کاذب؟ خیلی ساده، میگید که ما مفاد قضیه را با اون واقع و نفس الامر میسنجیم. اگر مفاد این قضیه با واقعیت مطابقت داشت، حالا اون واقعیت ممکنه واقعیت خارجی باشد کما اینکه در قضایای خارجی هست، و یا ممکنه واقعیت واقعیت ذهنی باشد کما اینکه در قضایای ذهنی هست. اگر قضیه خارجی یا قضیه ذهنی مطابق با واقعیت بود، یا به تعبیر دیگر مطابق با نفس الامر بود، نفس الامر همون واقعیت، اون وقت گفته میشه این قضیه صادق است، و اگر مطابق با واقع نبود گفته میشه چیه؟ کاذبه. اون واقع اسم دیگش نفس الامره. حالا در این بخش علامه طباطبایی میخوان توضیح بدن که معنای نفس الامر چیست. در واقع به تعبیر فنی نفس الامر یا اون واقعیت میشه مطابق اون قضیه، و قضیه میشه مطابق نفس الامر. اگر قضیه مطابق نفس الامر باشد میگن صادق است، و خود نفس الامر رو میگن مطابق، یعنی آنچه که این قضیه با آن مطابقت داده شده. اسم مفعول دیگه، نه؟ مطابق اسم مفعول. خب قبل از اینکه وارد معنای نفس الامر بشن، چند تا مقدمه رو علامه طباطبایی ذکر میکنن و ما هم باید اونها رو بگیم بعد وارد بشیم. ایشون میفرمایند بر اساس آنچه که در اصالت وجود گفتیم، این نتیجه به دست آمد که حقیقت وجود یا خود اون وجود مطلق وجود که هم در واجب الوجود هست و هم در ممکن الوجود ها، ثبوت و تحقق به نفسه دارد. یعنی چی؟ یعنی ثبوت و تحقق در مورد وجود عین وجود است. اینطوری نیست که ثبوت یک چیزی باشد، وجود یک چیز دیگر. شما میتونی بگی انسان موجود است، میتونی بگی انسان ثابت است، میتونی بگی انسان متحقق است، تحقق دارد. هر کدوم رو که یه معنیست. سه تا واژه به کار بردی، همه در معنای هستی یکسانه. گاهی میگی وجود، گاهی میگی ثبوت، گاهی میگی تحقق. اینا با هم تفاوتی ندارن. بنابر اصالت وجود، ثبوت و تحقق عین وجود است. درسته؟ چیزی غیر از وجود نیست، چون گفتیم وجود غیر نداره. این یک ثبوت و تحقق هم داریم برای ماهیات. پس در گام اول یه ثبوت و تحققی داریم برای وجود که خود وجوده، عین وجوده، و فقط تعبیر در تعبیر و عبارت و در واژگان اختلاف هست. یه بار میگیم انسان موجود است، یه بار میگیم انسان ثابت است، یه بار میگیم انسان تحقق داره. همه اینها به این معناست انسان هست موجود. گاهی هم ثبوت و تحقق رو به ماهیات نسبت میدیم. مثلا اونجایی که ثبوت رو به وجود نسبت میدیم، اگر بخوام دقیق‌تر مثال بزنیم اینجوری باید گفته بشه: وجود انسان موجود است، وجود انسان ثابت است، وجود انسان تحقق دارد. اینجا ثبوت و تحقق عین وجود. ولی اگر اومدیم گفتیم انسان موجود است، یعنی یا انسان ثابت است، یعنی ثبوت و تحقق و وجود رو به چی نسبت دادیم؟ به ماهیت. یه قید وجود رو برداشتیم، انسان ثابت است، انسان تحقق دارد، انسان موجود است. اینجا طبق مبنای اصالت وجود باید بگیم که این ثبوتی که به ماهیت نسبت داده میشه ثانیان و بالعرض هست. توضیح دادیم، گفتیم وجود گاهی به موجود نسبت داده میشه، در واقع میگیم الوجود و موجود، یعنی موجودیت رو به وجود نسبت میدیم بنابر اصالت وجود. این اسناد موجودیت به وجود اولا و به ذات به اسناد حقیقی است. گاهی میگیم ماهیت موجود است، الماهیت و موجودتون، یا الانسان و موجودون. اگر گفتیم ماهیت موجود است یا مثلا انسان موجود است، اسناد این موجودیت به ماهیت یا مثالش که انسان باشد اسناد مجازی ثانیان و بالعرضه، یعنی باید وجود بیاد واسطه بشه تا ما بتونیم حقیقتا موجودیت رو به انسان نسبت بدیم. پس ثبوت و تحققی هم که برای ماهیات است به واسطه وجوده، تا ماهیات لباس وجود برتن نکنن ثابت نخواهند بود، وجود نخواهند داشت و تحقق نیز نخواهند داشت. فقط تفاوت در اینه که گاهی ماهیت لباس وجود خارجی برتن میکنه، لذا اون آثار خاصی که انتظار میده بر اون ماهیت، بر اون وجود خارجی ماهیت مترتب میشه. گاهی ماهیت لباس وجود ذهنی برتن میکنه، لذا در این وجود ذهنی دیگه اون آثار خارجی برای این وجود ماهیت، یعنی وجود ذهنی ماهیت مترتب نمیشه. مثلا آتش، ماهیت آتش گاهی موجود به وجود خارجی است که آثار رو خواهد داشت، مثل سوزاندن، گرما بخشی، روشنایی دادن، اینها آثار وجود خارجی ماهیت است. ولیکن گاهی این آتش، یعنی ماهیت آتش، وجود ذهنی پیدا میکنه، یعنی ما در ذهنمون تصور میکنیم آتش را. اینجا معلومه که دیگه اون آثار خارجی آتش بر این وجود ذهنی آتش بار نخواهد شد. هر کدوم رو که بگید تفاوتی نمیکنه، چه ماهیت لباس وجود خارجی برتن کنه و آثار برش مترتب بشه، چه ماهیت لباس وجود ذهنی برتن کنه و اون آثار خارجی برش مترتب نشه، گفته میشه که این ثبوت و تحقق خارجی و ذهنی به واسطه وجود به ماهیت نسبت داده شد. اگر وجود نبود ماهیت به خودی خود نه ثبوت خارجی پیدا میکرد نه ثبوت ذهنی. خب پس این هم مرحله دوم از ثبوت. پس یک ثبوت داریم برای وجود است که عین وجوده، یک ثبوت داریم برای ماهیتی که به واسطه وجوده، حالا یک ثبوت سومی داریم که به مفاهیم اعتباری نسبت داده میشه، مفاهیم اعتباری عقلی، مثلا مفاهیم فلسفی که بعداً مفصل بحث خواهیم کرد، اینا رو میگن معقولات ثانیه فلسفی، مثل علت و معلول. علت و معلول برخلاف مفاهیم ماهوی یه تفاوتی با مفاهیم ماهوی دارن. تفاوتشون چیه؟ در مفاهیم ماهوی، یعنی مفاهیمی که اشاره به چیستی وجودهای خارجی دارد، مثلا مفهوم درخت از چی انتزاع شده؟ مفهوم درخت یعنی ماهیت درخت. از چی انتزاع شده؟ از وجود درخت در خارج. مفهوم و ماهیت انسان از چی انتزاع شده؟ از وجود انسان در خارج. این ماهیات یا مفاهیم ماهوی بهشون مفاهیم حقیقی هم میگن در برابر مفاهیم اعتباری. چرا به اینا رو میگن مفاهیم حقیقی؟ چون مفاهیم ماهوی مفاهیمی هستن که مستقیماً از خارج گرفته شدن بدون اینکه تحلیل ذهنی خاصی انجام بشه، تحلیل ذهنی و عملیات ذهنی خاصی انجام نشده. همین که حواس ادراکی ما با وجود انسان در خارج ارتباط برقرار میکنه، با وجود درخت ارتباط برقرار میکنه، مفهوم و ماهیت و تصویر و تصور انسان و درخت در ذهن انسان پدید میاد. ما ماهیت انسان و ماهیت درخت، یا بگید مفهوم انسان و مفهوم درخت رو درک میکنیم، عملیات و تحلیل خاصی انجام نشد. اینا رو لذا بهش میگن مفاهیم حقیقی. پس مفاهیم ماهوی یا مفاهیم حقیقی به مفاهیمی گفته می شود که مستقیم ما به ازای خارجی دارد، مستقیم از خارج گرفته شده بدون هیچ تحلیل. در برابر مفاهیم ماهوی یا مفاهیم حقیقی، مفاهیم اعتباری قرار دارند. مفاهیم اعتباری به اون مفاهیمی گفته میشه که مستقیما از خارج گرفته نشده، یعنی مصداق خارجی نداره که ما بتونیم با انگشت نشون بدیم. بله، قابل اشاره. مثلا علت و معلول، مفاهیم فلسفی مثل علت و معلول. این مفهوم علت و معلول از کجا آمد؟ شما مثلا میایید مفهوم آتش رو که یک مفهوم ماهوی است از وجود خارجی آتش انتزاع میکنید، چون مستقیما مصداق داره در خارج، بهش میگن مفهوم ماهوی. ماهیت آتش یا مفهوم آتش از وجود خارجی آتش انتزاع میشه. تا اینجا این مفهوم مفهوم ماهویه، میگن آتشی که در ذهنه، این مفهوم آتش همون ماهیت آتش که از وجود آتش انتزاع شده. یه بار میاد نه، آتش رو، وجود آتش رو با یک وجود دیگه مقایسه میکنید. مثلا میاد چی رو با چی مقایسه میکنید؟ مثلا میاد اصطلاحاً این وجود آتش رو با وجود کاغذ کنار هم میذارید، بعد میبینید که این آتش وقتی کنار کاغذ قرار گرفت روی کاغذ اثر گذاشت. اثرش روی کاغذ چیه؟ اثرش روی کاغذ اینه که میاد چیکار میکنه؟ میاد کاغذ رو میسوزانه، در کاغذ عمل سوختن انجام میشه. ذهن شما از مقایسه آتش با کاغذ و سوختن اینها مفاهیمی مثل مؤثر بودن آتش، متأثر بودن و تأثیرپذیری کاغذ و تأثیرگذاری که میان این مؤثر و اون متأثر انجام شد انتزاع میکنه. لذا میاد از وجود مؤثر تعبیر به علت میکنه، از وجود متأثر که کاغذ باشه، در مثال ما سوختن کاغذ باشه، تعبیر به معلول میکنه، و از رابطه تأثیرگذاری بین آتش و کاغذ یا بین مؤثر و متأثر تعبیر میکنه به تأثیرگذاری یا علیت. حالا این مفهوم علت و معلول یا علیت آیا یک مفهوم ماهوی هست؟ اگر بگید بله، باید بتونی نشون مصداقشو در خارج نشون بدی، بگی آقا این آتش، اینم علت کنارش، اینطوریه؟ خیر، اونی که در خارج هست همون آتشه، وجود آتش در خارج هست، ولیکن علت بودن آتش، معلول بودن سوختن کاغذ، اینها که مستقیم در خارج نیست، ما به ازا که نداره در خارج. مفهوم علت و مفهوم معلول جزء مفاهیم اعتباری هستند، یعنی جزء مفاهیمی هستند که ذهن ما از راه تحلیل و مقایسه وجودهای خارجی اعتبار کرده، ساخته، ذهن خودش ساخته، منتها از اون مفاهیم اعتباری است که ریشه در واقعیات خارجی دارد. چون یک سری مفاهیم اعتباری داریم ریشه در واقعیت خارجی ندارد، مثل علائم راهنمایی و رانندگی. یک کسی خوشش میاد علامت خطر رو مثلث وسطش علامت تعجب بذاره، اینو بگه علامت خطر اینه. یکی دیگه میگه نه، من دایره میکشم وسطش علامت تعجب میذارم. هر جور که دلش خواست تابع اعتبار معتبر هست، اینو میگن اعتبار محض. ولی این اعتباراتی که مثل مفاهیم فلسفی، منطقی و مفاهیم علوم گوناگون هست، اصطلاحات علمی، اینا جزء اون دسته اعتباریات یا مفاهیم اعتباری است که ریشه در واقعیت خارجی دارد. آتش در خارج یک واقعیتی دارد، سوزاندن آتش در خارج یک واقعیتی دارد. ما از این واقعیت‌ها و وجودهای خارجی مفهوم علت و مفهوم معلول رو انتزاع می‌کنیم. پس یک ثبوتی هم در ذهن برای چی هست؟ برای، بگید برای چی هست؟ برای مفاهیم اعتباری. پس ما سه چیز رو اینجا آوردیم و ثبوت رو نسبت به سه چیز سنجیدیم. یک، ثبوت که نسبت به خود وجود سنجیده می‌شود. اگر ثبوت نسبت به وجود سنجیده بشه، گفتیم ثبوت و تحقق عین وجود هست. بله، اگر ثبوت نسبت به چی سنجیده بشه؟ نسبت به ماهیت. این شد دو، ثبوت و تحقق رو اومدیم نسبت به ماهیت سنجیدیم. منتها گفتیم ثبوت و تحقق ماهیت به واسطه وجود حاصل می شود و الا ماهیت به خودی خود نه ثبوت دارد نه تحقق، اعتباریست دیگه. این ماهیت و مفاهیم ماهوی رو اسمشو گذاشتیم مفاهیم حقیقی. سه، یه ثبوت و تحققی برای مفاهیم اعتباری قائل شدیم در ذهن، مثل اصطلاحات فلسفی. خب پس ثبوت سه مرحله داشت، به سه مدل تبیین شد: ثبوت وجود که عین وجود است، ثبوت ماهیت که به واسطه وجود هست و مجازاً به ثبوت و تحقق به ماهیت نسبت داده میشه، سه، ثبوتی که برای مفاهیم اعتباری هست. خب این مقدمه که تمام میشه، علامه طباطبایی میان چطور نتیجه میگیرن؟ میگن که اون ثبوت، اون چه که در گزاره ها مطابق این قضایا هست، مثلا میگیم که فلان قضیه مطابق با خارج هست، اون مطابق این قضایا رو چی میگن؟ میگن نفس الامر. در واقع نفس الامر میشه همین ثبوت عام، ثبوت عامی که شامل سه چیز میشه: یک، ثبوت وجود، 2. ثبوت ماهیت. 3. ثبوت مفاهیم اعتباری. یا تعبیر رو اینجوری بکنید، یه ثبوتی داریم برای وجوده که عین وجود است، یه ثبوتی داریم برای مفهوم وجوده، یه ثبوتی برای مصداق وجوده که عین وجود است، یه ثبوتی برای مفاهیمه. ثبوتی که برای مفاهیمه یا ثبوت مفاهیم حقیقیه، یعنی مفاهیمی که مستقیما از خارج گرفته شدن بدون تحلیل ذهنی، اینا رو میگن مفاهیم ماهوی یا ماهیت. یا ثبوتی داریم که مال مفاهیم حقیقی نیست، مال مفاهیم اعتباریه، مثل اصطلاحات فلسفی، منطقی، علت، معلول، جنس، فصل، اینها. اینا رو بهش میگن مفاهیم اعتباری عقلی. چرا میگن اعتباری؟ چون عقل انسان و ذهن انسان از راه تحلیل و تعمل، یعنی عملیات ذهنی، به این مفاهیم اعتباری میرسه. مثل اون مثالی که در مورد علت و معلول گفتیم و گفتیم از مثلا تأثیرگذاری آتش و تأثیرپذیری سوختن کاغذ ما این رو انتظار کرده ایم. حالا این ثبوت عام که شامل این سه میشه همونیست که ما بهش میگیم نفس الامر. پس نفس الامر مطلق ظرف ثبوت این سه است. او ظرفی که یا وجود در اون ظرف ثابته، یا مفاهیم ماهوی، مفاهیم حقیقی در اون ثبوت دارن، یا مفاهیم اعتباری تو اون ظرف ثابتن، بهش میگن چی؟ نفس الامر. حالا اون ظرف ثبوت این سه کجاست؟ ظرف ثبوت وجود، مفاهیم حقیقی یا ماهوی یا ماهیت و ثبوت مفاهیم اعتباری، ظرف این سه یا ذهن یا خارج. فرستادی ظرف اینا، ظرف ثبوت اینها یا ذهن است یا خارج است. پس نفس الامر میشه او ظرف ثبوتی که اعم از ذهن و خارج هست و ما صدق قضایا رو به وسیله مطابقت با اون نفس الامر میسنجیم. یعنی میایم نگاه میکنیم که آیا این قضیه مطابق با نفس الامر هست یا نه، یعنی مطابق با خارج هست یا نه، مطابق با ذهن هست یا نه. اگر مطابق با خارج و ذهن بود میگیم قضیه ساده. منتها همین نفس الامری که گفتیم مطابق قضایا هست، متناسب با نوع قضایا متفاوت. اگر قضیه شما جزو قضایای خارجیه باشد، یعنی چی؟ یعنی جزو قضایایی باشد که موضوع در خارج موجود هست و محمول هم در خارج بر موضوع، اصطلاحا از ویژگی های وجود خارجی موضوعه. شما خوندین دیگه قضایای خارجی به قضیه گفته می شود که موضوع قضیه در خارج موجود باشه. مثل این که میگی هر انسانی ناطق هست، هر انسانی کاتب است. انسان وجود خارجی داره، کتابت هم به تبع وجود خارجی. تو قضایای خارجی اگر گفتن صدقش به چیه، میگید صدق قضایای خارجی به مطابقت این قضایا با خارج هست. اگر انسان کاتب است در خارج مطابق داشته باشد، یعنی مثلا من زید رو، یکی اومده گفته که زید کاتبه، میرم بیرون برم ببینم این قدرت نویسندگی داره یا نداره. اگر دیدم در خارج زید قدرت نویسندگی داره، برمیگردم میگم که این گزاره زید کاتب است صادقه. پس مطابق و نفس الامر قضایای خارجی که صدق قضیه خارجی در اثر مطابقت با اون هست، با اون نفس الامر، همون خارجه. اینجا وجود خارجی میشه نفس الامر قضیه خارجی. حالا اگر قضیه ذهنی بود چطور؟ مثلا میایید میگید انسان نوع است. قضیه ذهنی به قضیه میگن که موضوع، یا موضوع وجود ذهنی داره یا محمول یا هر دو. بله؟ مثلا اونجایی که موضوع محمول وجود ذهنی داره، مثل انسان نو است. نو یک اصطلاحی است که در ذهن فقط وجود داره، در خارج که نو نداریم ما. اونجایی که موضوع محمول هر دو در ذهنن، مثل اونجایی که میگی جنس، جنس مثلا نسبت به فصل عرض عام است، یه چنین تعبیری دیم، حالا بحثش خواهد آمد. هم جنس که موضوع قضیه هست در ذهن وجود ذهنی داره، هم عرض عام اصطلاحی است که وجود ذهنی داره. خب در قضایای ذهنی مطابق با چی؟ نفس الامرش، نفس الامرش همون ذهنه. یعنی میاییم اون احکام ذهن که در ذهن تحقق پیدا کرده رو مورد تحلیل قرار میدیم. اگر این قضیه ذهنی مطابق با اون احکامی که در ذهن هست بود، میگیم چیه؟ میگیم این قضیه ذهنی صادقه. پس نفس الامر میشود مطابق قضایا. حالا اگر قضیه قضیه خارجی باشد مطابق و ظرف صدقش میشه خارج، نفس الامرش میشه خارج. اگر قضیه قضیه ذهنی باشد مطابق و نفس الامرش میشه ذهن. پس قضیه خارجی صادق به قضیه‌ای میگن که مطابق با نفس الامر یعنی خارج باشد، قضیه ذهنیه صادق به قضیه‌ای میگن که مطابق با نفس الامر یعنی ذهن باشد. حالا متن رو نگاه کنید. معنا نفس الامر، معنای نفس الامر چیه؟ قد ظهر مما تقدم، از آنچه که گذشت آشکار شد، ان لحقیقت الوجوده ثبوتا و تحققا به نفسه، برای حقیقت وجود یک ثبوت و تحقق به نفسه هست. یعنی چی؟ یعنی ثبوت و تحقق از خود حقیقت وجود فهمیده میشه، یعنی عین وجود است. بگید بل، بل ترقی است، بلکه بگید الوجود و عین و ثبوت و تحقق، اصلا وجود و ثبوت و تحقق عین همند. مثل اینکه بگی انسان و بشر عین همند، انسان و حیوان و ناطق عین همند. این ثبوتی که برای وجود هست که عین وجود. دو، ان للماهیات و هی التي تقال في جواب ما هو و توجد تارتن به وجود خارجی فتظهر آثارها و تارتن به وجود ذهنی فلا تترتب علیه الآثار ثبوتن و تحققن، ثبوتن و تحققن بالوجود لا به نفس ذات. حالا اگر بخواد ثبوت و تحقق رو به ماهیت نسبت بدی چطور؟ میگه برای ماهیات ثبوت و تحقق هست ولی به واسطه وجوده. از این عبارت وهیلتی تا اون فلا تترتب علیه الآثار جمله معترض است. اون رو حذفش کنید، عبارت رو معنی کنید، ان للماهیات، اون جمله معترض رو حذفش کنید، ان للماهیات ثبوتا و تحققا بالوجود، برای ماهیات ثبوت و تحقق هست ولیکن به واسطه چیه؟ به واسطه وجود، لا به نفس ذات ها. ماهیات به واسطه ذات خودشون تحقق و ثبوت ندارن. حالا جمله معترضه رو معنی کنید. ماهیات چی هستند؟ وحیه. ماهیات رو داره تفسیر میکنه. ماهیات همونهای همون چیزهایی هستن که در جواب سوال چیستی میان، پی جواب ما هو و آن چیست. پاسخی که به پرسش چیستی گفته میشه بهش میگن ماهیات. مثلا زید رو میبینی میگی زید چیست؟ میگی انسان، حیوان ناطق. اگر تو اون پاسخ به اشاره به ذاتیات زید بکنید میگه آ شما در پاسخ از پرسش چیستی ماهیت شی رو گفتی. و این ماهیت توجد و تارتن به وجود خارجی، گاهی به وجود خارجی موجود میشه، یعنی لباس وجود خارجی برتن میکنه. در این صورت تظهر و آثار، آثار اون ماهیت آشکار میشه، مثل ماهیت آتش که اگر وجود خارجی پیدا کنه آثارش که سوزاندن و گرما و روشنایی باشه آشکار میشه. و همین ماهیت گاهی لباس وجود ذهنی برتن میکنه، موجود میشه به وجود ذهنی. فلا تترتب علیه الآثار، همین ماهیت آتش اگر بیاد در ذهن تصور بشه و وجود ذهنی پیدا کنه دیگه روشنایی و گرما رو تو ذهن نداره، وجود ذهنی روشنایی نمیده، گرما نمیده. خب این ماهیات ثبوت و تحقق دارن به واسطه وجود، نه به نفس ذات ماهیت. و ان کان متحدین فی الخارج، اگرچه این ماهیت وجود در خارج با هم اتحاد دارن. اتحاد هم که میگیم در واقع وحدت، یک چیز در خارج، نه اینکه دو چیزند ها بعد اینا میان با هم متشابه. این اتحاد به معنای وحدته، یعنی ما در خارج چیزی به نام وجود بیشتر نداریم، هر چه هست وجوده و ماهیت مفهومی است که از وجود خارجی انتزاع میشه. چون اگر این اتحاد رو به معنای دو چیز بگیرید اون وقت قائل به دو اصیل شدید، یعنی گویی گفته اید که هم ماهیت اصیل است هم وجود اصیله. و قبلا گفتیم که لازمه این سخن اینه که یک واقعیت بشه دو واقعیت، چون هر کدوم از ماهیت وجود جدای از همند. اگر دو مصداق و دو شیئیت داشته باشن این دو تا شی باید جدای از هم باشن، در حالی که ما واقعیتی به نام انسان رو یک واقعیت می‌یابیم در خارج. نه اینکه بگیم انسان این یک واقعیتی دارد، این انسانی که در خارج است این وجودشه، کنارش اینم ماهیتش، اینطوری که نیست. یک واقعیتی برای وجودش قائل بشیم، یک واقعیتی برای ماهیتش، اینا رو در خارج جدا کنیم بعد بگیم اینا با هم اتحاد پیدا کردن. نه، این اتحاد به معنای وحدته، هر چه هست در خارج هم وجوده، وجود انسان در خارج است. ماهیت چیه؟ ماهیت مفهومی است که از اون انسان انتزاع میشه. شاید با یه مثال این بس خیلی خوب جا بیفته براتون. نگاه کنید، شما فرض بگیرید ما چند تا کاغذ اینجا برش دادیم، چند تا کاغذ رو به شکل‌های هندسی مختلف، یه کاغذ مربعی شکل داریم، یه کاغذ مثلثی شکل داریم، یه کاغذ مستطیلی شکل. شما از این کاغذهای مستطیلی شکل و مربعی شکل و مثلثی شکل چه مفهومی انتزاع میکنه؟ دو تا مفهوم. یک، مفهوم کاغذ. دو، مفهوم اون شکل هندسی، مثلا کاغذ مستطیلی. دو تا مفهوم. حالا اگر از من از شما بپرسم خب کاغذ در خارج هست، میگید بله. یه این مستطیل از کجا آمد؟ مستطیل در خارج هست؟ به یه معنا میگید بله، به یه معنا میگید خیر. اگر مراد از این مستطیل که در خارج هست یه چیز دومی باشد کنار کاغذ، که مثلا اومده چسبیده به کاغذ، یعنی ما یه کاغذ داشته باشیم، یه شیئیت برای کاغذ قائل بشیم، یک وجود و یک شیئیت وجود برای مستطیل، بعد بگیم که خب این کاغذ که وجود جدایی داشت با این مستطیل اومدن با هم اتحاد پیدا کردن، یکی شدن، اینجوریه؟ خب این حرف غلطیه. بلکه این مستطیلی شکل، این مستطیلی که در خارج هست، در واقع مفهومی است، مفهوم مستطیل ها، مفهوم مثلث مربع، اینا مفاهیمی هستن که از مرز کاغذ، از حد کاغذ انتزاع میشن. حد یعنی اندازه، مرز. کاغذ مستطیلی شکل یک مرزی دارد که کاغذ مربعی شکل اون مرز و حد وجودی را ندارد، همان گونه که کاغذ مثلثی هم حد مستطیل و مربع رو ندارد. ما از حد و مرز کاغذ مفاهیم مستطیل، مربع و مثلث رو انتزاع میکنیم. پس مستطیل و مربع و اینها مثلث اگر گفته بشه در خارج به عرض وجود موجودن، به واسطه وجود موجودن، وجودشون این مدل چیزیه، نه اینکه یک وجودی کنار وجود داشته باشن، بگیم این یه شیئیت برای ماهیت قائل بشیم، یک شیئیت برای وجود. پس اینا تعابیر اشتباه نشه، چه اینکه بعضی از آقایان اینو اشتباه کردن، میبینیم مدرس فلسفه هست همین رو درست نفهمیده و باعث انحراف فکر خیلی ها شده، اومده قائل به اصلن شده. و ان، حالا ثبوت سوم، و ان المفاهیم الاعتباریت العقلیت، اینها هم یه نحو ثبوتی در ذهن دارن، منتها ثبوت مفاهیم اعتباری به تبع ثبوت مصادیقشونه، به تبع ثبوت منشأ انتزاع هست. یعنی این که ما میگیم علت و معلول در خارج ثابته، نه به این معناست که آتش یک وجودی دارد در خارج، علیت آتش هم یک چیزیست کنار آتش، نه خیر. این علت بودن آتش همون جنبه تأثیرگذاری آتشه. این مفهوم علت که یک مفهوم اعتباری است، به تبع اون آتش در خارج موجود است، نه اینکه وجود مستقل از آتش داشته باشد. اینو میگن مفاهیم اعتباری فلسفی، مثلا مثل علت، معلول، حدوث، قدم و امثال اینها، وجوب، امکان، اینها موجودن در خارج، منتها نه وجود مستقل، وجود ضمنی دارن، وجود تبعی دارن. یعنی چون آتش هست و مؤثر بودن آتش هم به تبع آتش هست، ما از این مؤثر بودن آتش مفهوم علیت رو انتزاع میکنیم و اعتبار میکنیم. پس این مفهوم علت در خارج هست، منتها به وجود تبعی در ضمن مصداق و منشأ انتزاعش که همون آتش هست، نه به وجود مستقل و جدای از آتش که مثلا بیان بگیم این آتش اینم علت کنارش، نه. و مفاهیم اعتباری عقلی، حالا این بازم جمله معترضه میاره علامه، ولی این مفاهیم اعتبار عقلی چی هن؟ این جمله معترضه رو بذارید کنار. مفاهیم اعتباری عقلی ایزن لها نحو ثبوتن به ثبوت مصادیقها المحکیت بها. این مفاهیم اعتباری همچنین برای این مفاهیم یک نحو ثبوت هست به واسطه ثبوت مصادیقشون. مثلا علت که مفهوم اعتباری مصداقشی آتش تو مثال ما، چون مصداق علت که همون آتش در خارج ثابته، این علت که مفهوم اعتباری است به تبع اون آتش یه نحو ثبوت پیدا میکنن. پس مفاهیم اعتباری ثبوت دارن به واسطه ثبوت مصادیق اون مفاهیم اعتباری که المحکیت بها، که محکی هستن به واسطه اون مفاهیم اعتباری. مفاهیم اعتباری مثل علت میشه حاکی، یعنی حکایت کننده. خود اون آتش در خارج که مصداق علت است میشه محکی، یعنی حکایت شده، اسم مفعوله. پس ثبوت مفاهیم اعتباری به تبع ثبوت مصادیقشونه، مثل مثلا ثبوت علت که به تبع آتش. حالا جمله معترضه رو معنی کنید. مفاهیم اعتباری عقلی چی هن؟ وحیه، اون مفاهیمی هستن که علتی لم تنتزع من الخارج، مفاهیمی هستن که از خارج انتزاع نمیشن، یعنی مستقیم از خارج گرفته نمیشن، مثل مفاهیم ماهوی که گفتیم اسم دیگرشون مفاهیم حقیقیه. مفاهیم ماهوی مثل انسان، درخت، اسب، اینها مستقیم از خارج گرفته شدن. تحلیل ذهنی در کار نبوده. حواس ظاهری من با این ارتباط برقرار کرده و تصویری از این اومده به ذهن من بدون هیچ تحلیل و عملیات ذهنی، هیچ تعملی در کار نبوده. تعمل با عین، یعنی عملیات و تحلیل در کار نبود. ولیکن مفاهیم اعتباری مثل اینا نیست. پس مفاهیم اعتباری عقلی اون مفاهیمی هستند که مستقیم از خارج انتزاع نشدن، برخلاف مفاهیم ماهوی که مستقیم از خارج گرفته شدن. و انما اعتبر هل عقل به نوع من تعمل لضرورت تضطره الى ذلك. ولیکن عقل اون مفاهیم اعتباری را اعتبار کرده است به نوعی از عملیات ذهنی، یعنی یک نوع تحلیل ذهنی، به خاطر ضرورتی که اون عقل اضطرار پیدا کرده به او ضرورت. مانند مفاهیم وجود، وحدت، علیت، اینا مفاهیم فلسفی هست. مفهوم وجود اصطلاحا یه مفهوم اعتباری است، بعدا خواهیم گفت میگن معقول ثانیه فلسفی. مفاهیم اعتباری که اصطلاحا مبادی تصوری فلسفی هستن و همون مفاهیم تصوری فلسفه هستن و در فلسفه از اونا بحث میکنیم، بهشون میگن مفاهیم اعتباری یا معقول ثانیه فلسفی. این مفاهیم مثل وجود، وحدت و علیت از راه تعمل عقلی یا تحلیل ذهنی به دست آمدن به خاطر ضرورتی که عقل مستر شده. عقل چطور مستر شده؟ عقل اومده یه تعبیری مجبور شده اینها رو اعتبار کنه. چطور؟ عقل اومده دیده که آقا مصادیق گوناگونی در خارج هستن، وجودهای گوناگونی در خارج هستن که اینها روی وجودات دیگه تأثیر میذارن و وجودهایی در خارج هستن که از برخی وجودات تأثیر میپذیرن. حالا اگر ما بخوایم این وجودهای گوناگون رو از حیث تأثیرگذاری در یک مفهوم جمع کنیم، باید بیاییم براش این مفهوم درست کنیم، مجبوریم براش یک اصطلاح بذاریم، مثلا اصطلاح علت یا اصطلاح معلول. این اصطلاح علت رو میذاریم تا همه این وجودها رو از حیث تأثیرگذاری تحت یک حکم واحد ببریم، بگیم همه وجودهای مؤثر از آن جهت که مؤثرن علتند و همه وجودهای متأثر از آن جهت که متأثر و تأثیرپذیر هستند معلولند. این اصطلاحات علمی یا مفاهیم اعتباری در واقع یک نوع اضطرار است که عقل انسان مضطر میشه اینها رو بسازه تا بتونه در مورد موجودات و ویژگی‌های موجودات به نحو دقیق مطالعه بکنه، تحلیل بکنه، تفکر بکنه. لذا اضطرار گفته میشه. اگه این اصطلاح سازی نبود، این جعل مفاهیم اعتباری نبود، خیلی از این گفتگوهای علمی آنگونه که باید شاید اصطلاحاً به نتیجه نمیرسید و ما مجبور بودیم برای اینکه یک حکمی رو مثلا حکم کلی بیان کنیم تک تک مصادیق رو بیاریم جلو چشم طرف. ولیکن وقتی یک اصطلاح علت رو میذاریم، مثلا میگیم آتش، آب، فلان 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 علتن، مخاطب ما میفهمی که شما آتش و آب و هوا و هرچی امثال اینها را از آن جهت که تأثیر پذیر هستند در نظر گرفتید و گفتید علت. بخشید از آن جهت که تأثیر گذار هستند و معلولهاشون رو از آن جهت که تأثیر پذیرن در نظر گرفتید و گفتید معلول. لذا ما مضطریم که اصطلاحات علمی که همون مفاهیم اعتباری هستند رو جلب کنیم. حالا مثلا در فلسفه مثل مفهوم وجود، مفهوم وحدت، مفهوم علیت، اینا همه از بیرون انتزاع شده هم. خب اینا هم عیزن برای این معقولات یک نحوه ثبوت هست به ثبوت مصادیق این معقولات که محکیه به واسطه این معقولات هستن. مصادیق محکیه هم خود مفاهیم اعتباری، این هاها میخوره به مفاهیم اعتباری. مصادیق مفاهیم اعتباری محکیه به واسطه مفاهیم، خود مفاهیم اعتباری میشن حاکی مثل علت، مصداق مفاهیم اعتباری میشه محکی مثل آتش در مثال. و ان لم تكن هذه المفاهيم ماخوذه في مصادیقها اخذ الماهیت في افرادها. اگرچه خود این مفاهیم در مصادیق اخذ نشدن، مانند اخذ شدن ماهیت در افرادش و در حدود مصادیق. اینو توضیح نیاز دارین عبارت. ببینید یه سوالی پیش میاد، آیا نسبت این مفاهیم اعتباری به مصادیقش مانند نسبت مفاهیم حقیقی یا مفاهیم ماهوی به افراد و مصادیقشه؟ مثلا نسبت مفاهیم ماهوی به افراد چجوریه؟ شما میگید که مثلا مفهوم ماهوی انسان نسبت به افرادش یعنی حسن و حسین چه نسبتی داره؟ مفهوم ماهوی انسان در ضمن افراد و مصادیقش اخذ میشود. یعنی چی اخذ میشه؟ یعنی اگر از شما بپرسن که زید کیست یا زید کیست، در پاسخ ماهیت رو میارید در تعریف زید اخذ میکنید، ماهیت انسان رو میگید زید انسان است. بله، همیشه درباره مفاهیم و مفاهیم ماهوی و ماهیات و مصادیق اون ماهیات که میشه همون افراد ماهیات مثل انسان و افراد انسان گفته میشه که ماهیت در تعریف افراد اخذ میشود. یعنی اگر شما بپرسن زید کیست یا زید چیست، میگید زیدون انسانون، زید انسان است. اینو میگن اخذ ماهیت در افراد. اخذ ماهیت در افراد یعنی چی؟ یعنی همیشه در افراد ما در تعریف یک فرد ماهیت رو ما میاریم، اخذ میکنیم، لحاظ میکنیم. حدود مصادیق هم یعنی همین، یعنی ماهیت در تعریف مصادیقش اخذ میشود. مصادیق ماهیت انسان چیاست؟ حسن و حسین و کاظم و قاسم. خواستید حسن و حسین رو تعریف کنید، حدش رو بگید، حد یعنی تعریف، تعریفش رو خواستید بگید، چیکار میکنید؟ میایید ماهیت رو در ضمن تعریف زید میارید، میگید زید انسان و زید انسان است، یا زید حیوان ناطق است. حالا سوال، آیا رابطه علت با مصادیقش، یعنی مفاهیم اعتباری مثل علت با مصادیقش، مثل رابطه ماهیت انسان با مصادیقش؟ میگیم خیر. چرا؟ چون مثلا علت که یکی از مصادیقش چیه؟ آتشه، از آن جهت که تأثیر میگذارد. آبه، از آن جهت که رطوبت میدهد، تأثیر میذاره در رطوبت. علل بی نهایت مصداق داره علت. شما 100 تا مصداق برای علت بیارید بشمار. مفهوم علت در تعریف افراد و مصادیق خودش اخذ نمیشه. یعنی اگر به شما اومدن گفتن که آتش چیست، ما هو النار یا ماهی النار، نار مؤنث معنوی، ماهی النار، آتش چیست، شما میاد بگید آتش علت است، در تعریف آتش علت رو اخذ میکنی؟ قطعا خیر. آتش در ضمن تعریف علت، در علت در ضمن تعریف آتش نمیاد. از شما بپرسن آتش چیست، شما جنس و فصل آتش رو میارید در تعریفش. بله، لذاست که مفاهیم اعتباری برخلاف مفاهیم ماهوی در تعریف مصادیق و افراد خودش اخذ نمیشود. یعنی اگر از چیستی مصادیق مفاهیم ما مفاهیم اعتباری سوال بشه، مثل مثلا آتش که مصداق مفهوم اعتباری علت است، شما در تعریف آتش علت رو نمیارید، نمیگید آتش علتی است که فلان ویژگی را دارد، برخلاف مفاهیم ماهوی یا مفاهیم حقیقی که در تعریف مصادیق و افرادشون ذکر میشه. مثلا اگر شما پرسیدن زید کیست یا زید چیست، میگی زید حیوان و ناطق، اون ماهیت رو که همون حیوان ناطق یا انسانه در تعریف زید میارید. پس فکر نکنید که مفاهیم اعتباری از این جهت مثل مفاهیم ماهوی است. پس درست مفاهیم اعتباری حاکی از مصادیق خود هستند، مانند مفاهیم ماهوی، ولیکن این تفاوت رو با مفاهیم ماهوی دارن که مفاهیم ماهوی مثل انسان در تعریف مصادیق و افرادش اخذ می شود، ولیکن مفاهیم اعتباری مثل علت در تعریف مصادیقش مثل آتش اخذ نمی شود. و الم تکن هذه المفاهیم ماخوذه فی مصادیق، اگرچه این مفاهیم اعتباری مثل علت در مصادیق این مفاهیم اخذ نمیشه، آنگونه که ماهیت در افراد اخذ میشود. این اخذ مفعول مطلق چیه؟ نوعیه. یعنی این گونه اخذ نمیشه. چه نوع اخذ شدنی؟ اون مدل اخذ شدنی که ماهیت لحاظ میشه و اخذ میشه در ضمن افرادش و فی حدود مصادیق و در تعاریف مصادیق ماهیت میاد. پس اخذ ماهیت در افراد یعنی این که شما در تعریف اون فرد ماهیت رو بیایی ذکر کنی، در تعریف زید بگی حیوان و ناطق. این تو مفاهیم ماهوی درسته، ولی در مفاهیم اعتباری درست نیست. نمیای بگی آتش علتیست که فلان ویژگی رو داره، علت در تعریف آتش ذکر نمیشه. حالا نتیجه بس، نتیجه بس شد چی؟ و هاذا ثبوت العام، و هاذا ثبوت العام، یعنی این ثبوت عامی که الشامل سه چیز رو در بر گرفت. یک، ثبوت وجود که عین وجود بود. دو، ثبوت ماهیت که به واسطه وجود بود. یعنی اون مفاهیم ماهوی، سه ثبوت مفاهیم اعتباری عقلی، این ثبوت هم رو که شامل این سه تا میشود همانی است که المسمى بنفس الامر، همان چیزی است که بهش میگن نفس الامر، التي يعتبر صدق القضايا بمطابقتها فيقال ان كذا كذا في نفس الامر. این نفس الامر نامیده میشود همون نفس الامری که صدق قضايا اعتبار میشه به واسطه مطابقت با این نفس الامر. یعنی اگر میخوای بفهمی قضیه صادق است یا نه، باید ببینی آیا این قضیه مطابق با نفس الامر هست یا نه. حالا اون نفس الامر اعم از اینه که ذهن باشد یا خارج باشد. ان کذا کذا فی نفس الامر گفته میشه، فیقال میگه فلان قضیه در نفس الامر این چنینه، کذا کذا یعنی کذای اول کنایه از موضوع قضیه است، کذای دوم کنایه از محموله. مثلا میگن الانسان ناطق فی نفس الامر، ان الانسان ناطق فی نفس الامر، انسان ناطق است در واقع در نفس الامر. یعنی چی؟ یعنی ناطقیت برای انسان صادقه چون مطابقه با نفس الامره. حالا این نفس الامر رو الله میخوان توضیح بدن که یا ذهن است یا خارج. در قضایای خارجی نفس الامری که مطابقه قضیه از خارجه، در قضایای ذهنی نفس الامری که مطابق قضیه از ذهنه. ترجمه عبارت توضیح دادم، توضیح ذالک ان من القضایا ما موضوعها خارجیون به حکم خارج. یه دست از قضایا قضایای خارجی هستند. قضایای خارجی چی هستند؟ اون قضایایی هستند که موضوع اون قضایا در خارج وجود دارد، حکم هم یک حکم خارجی است. وقتی موضوع در خارج باشه حکم هم باید به تبع این موضوع در خارج باشه. مثلا میگه الواجب تعالی موجوده، این حکم موجود بودن برای واجب الوجود است. این واجب الوجود به ذات یعنی خدا در خارج وجود دارد، پس حکم موجودیتی که به واجب نسبت داده میشه اینم در خارج است. یا مثل خرج من فی البلد، هر کسی که در شهر بود خارج شد، این من فی البلد وجود خارجی دارن، در خارج هستن، پس حکم خروج که به اینا نسبت داده میشه اون هم در خارج خواهد بود. یا مثل این که میگه الانسان زاهکون بالقوه، انسان بالقوه زاهک است، با انسان وجود خارجی داره، زهک انسان هم بالقوه وجود خارجی داره. و صدق الحکم فیها به مطابقته للوجود العینی، صدق حکم در قضایای خارجی به این صورته که باید اون حکم به مطابقته، هو میخوره به حکم، به واسطه مطابقت حکم است با وجود خارجی. اگر حکم قضیه مثلا موجود بودن برای واجب، خروج برای منفی البلد، زهک زاهک بودن برای انسان مطابق با وجود خارجی باشد، این حکم گفته میشه که این قضایا مطابق با نفس الامرن، یعنی صادقن، نفس الامرشون هم همون خارج. و منها یه دسته از قضایا هم چیه؟ قضایی هست که موضوعشون، موضوع اون قضایا ذهنیون به حکم ذهنی، وجود ذهنی داره، حکم هم ذهنیست. یا نه، موضوع درسته وجود خارجی داره ولی حکم ذهنیه، موضوع ذهنی حکم ذهنی. مثل این الکلی اما ذاتیون و او عرضی، کلی موضوعی است که فقط در ذهن موجوده، کلی در خارج که موجود است. کلی اصطلاح منطقیه، از راه تحلیل ذهن به دست میاد. کلی وجود ذهنی داره، محمول اما ذاتی او عرضی هم وجود ذهنی داره، هم موضوع در ذهن هم محمول در ذهن، این قضیه ذهنیه. یا قضیه ذهنی به قضیه میگن درست موضوع در خارجه ولی محمول ذهنیه. مثلا الانسان و نوع، انسان در خارج وجود خارجی داره ولی نو بودن انسان چطور؟ نو بودن انسان وجود ذهنی داره. خب اینا رو بهش میگن قضایای ذهنی. و صدق الحکم فیها به مطابقتی لذهن، صدق حکم در این قضایا به واسطه مطابقت حکم است با ذهن. یعنی نفس الامر قضایای ذهنی خود ذهنه، میایم با ذهن میسنجیم حکم رو، میبینیم آیا این حکم در ذهن مطابقت با احکام ذهنی دارد یا نه. اگه داشت میگیم مطابق با نفس الامر یعنی صادق. لکون موتن ثبوتا و ذهن، چرا؟ چون موتن و ظرف ثبوت قضایای ذهنی همان ذهنه، پس نفس الامرش هم باید در ذهن باشه. و کل القسمین صادقین صادقانه به مطابقت ما لنفس الامر، هر دو قسم یعنی هم قضیه خارجی و هم قضیه ذهنی صادقن به واسطه مطابقت اون دو قضیه با نفس الامر، نفس الامر که اعم است از ذهن و خارج. پس ثبوت نفس الامری اعم مطلق با خواهد بود از هر یک از ثبوت ذهنی و خارجی. یعنی چی؟ یعنی نفس الامر اعم از ثبوت ذهنی، ثبوت نفس الامری، یعنی ثبوت نفس الامری اعم از ثبوت خارجی است. ثبوت نفس الامری نسبت به هر یک از اینا رابطه شون عام و خاص مطلقه. یعنی چی؟ یعنی هر ثبوت ذهنی ثبوت نفس الامری هست
ولیکن هر ثبوت نفس الامری ثبوت ذهنی نیست، چون ممکنه ثبوت خارجی باشه. همچنین هر ثبوت خارجی ثبوت نفس الامری هست، ولیکن هر ثبوت نفس الامری ثبوت خارجی نیست، چون ممکنه ثبوت ذهنی باشه. پس نسبت ثبوت ذهنی به ثبوت نفس الامری عام خاص مطلقه، ثبوت نفس الامری میشه عام، ثبوت ذهنی میشه خاص. نسبت ثبوت خارجی به ثبوت نفس الامری میشه عام خاص مطلقه. پس نفس الامر اعم از ذهن و خارج است، لذا ثبوت نفس الامری هم اعم از ثبوت ذهنی و ثبوت خارجی خواهد بود. در قضیه خارجی وقتی گفته میشه قضیه خارجی صادق است که مطابق با نفس الامرش باشد، نفس الامر قضیه خارجی خارج. در قضیه ذهنی وقتی میشه گفت قضیه ذهنی صادق است که مطابق با نفس الامر باشد و نفس الامر قضیه ذهنی ذهنی. تمام. تا ابتدای الشیئیت و تسابق الوجود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.